بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين مطلبي ركي درباري و منفعت وجودی حضرت مجتبی علیه السلام براتون عرض میکنم. احتمالاً کمتر شنیده باشید، به فرمان پروردگار وقتی ابراهیم و اسماعیل یک پیغمبر اولوالعزم و یک پیامبر مرسل خانه کعبه رو بنا کردن و بنای خانه تمام شد، ابراهیم کنار بیت الله چند تا دعای بسیار مهم کرد. بخشی از این دعا در سوره بقره ذکر شده، بخشی هم در سوره حج. عرض کرد ربنا اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. چه دعای عجیبی، چه دعایی که نسبت به تمام فرزندانش تا قیامت فراگیر بود. معنی درس فوق العاده‌ایه که به نسل خود دعا کنید. پیغمبر اسلام می‌فرماید دعای پدران در حق فرزندان دعای مستجابیه. پدر هر کی میخواد باش. دو تا دعا کننده ویژه، ابراهیم و اسماعیل، درخواست میکنن پروردگارو ما دو نفر رو بنده تسلیم واقعی و 100% خود قرار بده که ما در کنار تو، توحید تو، دین تو، مقررات تو، حلال و حرام تو، کمترین چون و چرایی نداشته باش. این دعا در حق خودش و اسماعیل. مقام تسلیم نقل میکنن اهلش، آخرین منزلیه که اهل معرفت و محبت بهش دست پیدا میکنن، چون مقام با عظمتیه، یه مقامیه که در کنار این مقام انسان از خود بودنش باید در بیاد، از من وجودیش باید در بیاد، از من شخصیتیش باید در بیاد. حالا تعبیر اهل دل اینه که به مقام فنا برسه، یعنی دیگه خودشو نبینه، خودشو حساب نکنه، خودشو هیچ ببینه، هیچ بدانه. اینجا راه برای ورود به مقام تسلیم باز میشه. من یه روایتی رو از کتب مهم رجالی براتون عرض بکنم که معنی تسلیم در برابر خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین روشن بشه. عبدالله ابن یعفور که شخصیت یا کم نظیریه یا بی نظیر، که وقتی خبر مرگشو به امام صادق دادن، حال گریه امام صادق به صورتی بود که دوتا شانه های حضرت می لرزید. یعنی مصیبت مرگ عبدالله خیلی بر وجود امام که خلاصه ملک و ملکوته سنگین اومد. دریای صبر امام ساحل نداره، تهم نداره. علی عبدالله کیه که با مرگش این دریا متلاطم شد؟ ایشون در محضر مبارک امام صادق نشسته بودن، یه تعدادی از اصحاب هم در جلسه حضور داشتن. امام فقط میخواستن به حاضران درس بدن که تسلیم یعنی چی، فقط درس بدن. در یه بشقاب گلی یه دونه انار کنار امام صادق، امام صادق و عبدالله ابن یعفور فرمودن تا کجا تسلیم ما هست؟ خدا واقعا به ما هم روزی کنه. ما خیلی همون خیلی دوریم و عقب افتاده ایم از معارف الهی. گوی ابن رسول الله، این انار مگه مال یه باغ نیست؟ مگه مال یه درخت نیست؟ مگه مال یه صاحب نیست؟ مگه یه آب پای این درخت انار نرفته؟ چرا؟ گفت یا ابن رسول الله، انار رو نصفش کنین، به من بگین نصف این انار حرامه، نصفش حلاله. من نمیپرسم چرا، فقط قبول میکنم. هیچ پیغمبر و امامی در کنار خدا چون و چرا نداشت، هیچ مؤمن واقعی در کنار خدا چون و چرا نداشت. از مدینه و مکه و بصره و کوفه حدود 50 نفر یا تعدادی بیشتر اومدن کنار ابی عبدالله. 17 نفر که اهل بیت بودن، بقیه شون اصحاب. از مکه، مدینه تا کربلا و اونایی که از بصره و کوفه اومدن کربلا، یک جا نداره که به ابی عبدالله حرفی زده باشه، بگن آقا 30,000 نفر با 72 نفر این جنگ نابرابر رو درست واردش بشون. نگفت. تسلیم امام بودن، چون میدونن خدا، انبیا، ائمه حکیمن. تموم شد همین. چون و چرا نداره، سوال نداره، برای چی نداره. امام حکیمه. شب عاشورا وقتی امام خبر شهادت همه رو داد، یک نفر بلند نشد بگه به من اجازه میدین برم. یک نفر. خود امام فرمود راه بازه، چرا نمیرین؟ گفتن ما فردا جواب پیغمبر رو نمیتونیم بدیم. همین. اینا هم زن داشتن، بچه داشتن، عروس داشتن، دوماد داشتن، مغازه داشتن، کشاورزی داشتن، ولی محو در خدا و پیغمبر و امام بودن. دلی کو با تو شد همراه و همبر، چگونه مهر بندد جای دیگر. دلی کورا تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. تسلیم. این دعای ابراهیم و اسماعیل که پروردگارا ما دو نفر رو با همه وجود تسلیم خودت قرار بدی و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، بخشی از فرزندان ما رو هم تسلیم 100% خودت قرار بدی. چرا بخشی؟ چون ابراهیم میدونه همه ذریه چنین ظرفیتی رو نشون نمیدن. اگر میدید که نسلش تا قیامت چنین ظرفیتی رو نشون میدن، به کل دعا میکرد، نه به بخش، نه به گروه. این در سوره بقره است، اما دنباله دعاش در سوره مبارکه حج. این خیلی عجیب. وجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم، خدایا دل عده‌ای رو، چون میدونن همه دلها دل نی، خیلی دلها سنگه، خیلی دلها قصیه، خیلی دلها تاریکه، خیلی دلها به قول قرآن در غلافه، دل درستی نیست. وجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم، خدایا قلب گروهی از انسانها رو مایل به نسل من کن، نسل منو دوست داشته باشن، به نسل من عشق بورزن. این دعاهاش، نسل به وجود اومد. از اسحاق انبیای بعد ابراهیم به وجود اومدن، از اسماعیل وجود مبارک پیغمبر اسلام صدیقه کبرا امیر المؤمنین و 11 امام به وجود اومدن. این نسل خیلی از قلبهای پاک هم عاشق این نسل، عاشق. چقدر در دنیا امیرالمؤمنین عاشق داره، پیغمبر عاشق داره، امام مجتبی عاشق داره، وجود مبارک ابی عبدالله الحسین عاشق داره، چقدر معلوم نیست تعدادش. ولی هر کی عاشق پیغمبر و اهل بیت، دعا شده ابراهیمه. یعنی اون روز کنار بیت ابراهیم با چشم ملکوتیش که یکی از بالاترین چشمهای باز بوده، همه ما رو می دیده، دعا کرده به ما و دعاش هم در حق ما مستجاب شده و در حق خیلی ها مستجاب شده. این مقدمه مطلب. امام مجتبی که خود دلهای پاک 1500 سال به عشق او گره خورده، به دعای ابراهیم، یه فرزند داره، پسر، که خود حضرت مجتبی او رو حسن نامید، حسن ابن حسن. دو تا دیگه هم پسر داره که کربلا شهید شدن. حسن ابن حسن تو زخمیا بود، اهل بیت او رو از بین جنازه ها بیرون کشیدن، با خودشون بردن کوفه و شام و اربعین و مدینه. خیلی انسان والایی بود این حسن ابن حسن، یه روز در کمال حیا، شرم، ادب، کرامت، بزرگواری اومد خونه عموش ابی عبدالله. این حالتهایی که در چهره او بود، شرم و حیا و ادب و سکوت، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین فرمودن برادرزاده جان، برای خواستگاری دختر من اومدی؟ گفت بله. هم کدوماشونو میخواد؟ گفت سکینه. یه جمله ابی عبدالله درباره سکینه فرمود، من خیلی حالیم نمیشه اما نقل میکنم. به برادرزادش فرمود عموزاده جون، برادرزاده جون، سکینه که اون وقت 13-14 سالش بود به مقام انسلاخ رسید و هم کفی در این کره زمین نداره. اما دختر دیگم فاطمه رو اگر بخوای عقد کنم برد. گو عمو جان، شما امام زمان من هست، اونگونه که خیر و مصلحت مدون میدونی عمل کنی. فرمود من فاطمه رو به نکاح تو در میارم. فاطمه همسر حسن ابن حسن شد. حالا برکت وجود امام مجتبی رو ببینید، عظمت مبارک بودن امام مجتبی رو ببینید. از این زن و شوهر حسن ابن حسن و فاطمه بنت الحسین بچه به دنیا اومد، نوه به دنیا اومد، نبیره به دنیا اومد. ای کاش محققین از رجال شناسان می نشستن نسل حسن ابن حسن و فاطمه رو می نوشتن. میلیون ها فقیه، مرجع تقلید، عارف، حکیم، شاعر، ادیب، نویسنده، عابد، زاهد از این زن و شوهر به وجود اومدن تا حالا. حالا آینده شو که ما خبر نداریم. یه نمونه از نسل این زن و شوهر، یه نمونه خاندان طباطبایی زواره، خاندان طباطبایی عراق، خاندان طباطبایی بروجرد که در نسل زوارش سید حسن مدرس شهید در خاندان بروجردشون نمونه اعلای قرن ما آیت الله العظمای بروجردیه که دور سنگ قبرشون سند پدری و مادریشونو که نوشتن میرسن به حسن ابن حسن و فاطمه بنت الحسین و نسل آیت الله العظمای بروجردی. که امشب نمازتونو به یکی از این نسل اقتدا کردی، این مسجد و این کتابخانه با عظمت زنده شده این فرد از این خاندان و از این نسل. خاندان حکیم در عراق که سمبولشون تقریبا آیت الله العظما حکیم صاحب کتاب بسیار مهم فقهی در 12-13 جلد مستمسک العروة الوثقی و یکیشون هم مرجع بزرگ آیت الله سید سعید حکیم بود که اون هفته از دنیا رفت و در نجف 3 روز عزای عمومی در کل کشور عراق 1 روز عزای عمومی اعلام شد. کسی میتونه، جمعی میتونن، لجنه ای میتونن برکات وجود حضرت مجتبی رو بیان بکنن یا به قلم بیارن؟ نه، چون باید بشینن 15 قرن میلیون ها مرجع تقلید و عارف و حکیم و شاعر و ادیب و گوینده و نویسنده و فیلسوف رو از نسل امام مجتبی بنویسن. 70-80 جلد کتاب قطور بیشتر میشه. این دعای ابراهیم به نسلش، به نسلتون دعا کنید، دعا کنید. اگه بپرسید کی به نسلمون دعا بکنیم که مستجاب بشه، در روایت داره بنده من اگه وضو نگیره از من حیا نکرد، اگه وضو گرفت و نماز نخون به من جفا کرد، اگه نماز خوند و بعد تموم شدن نماز دعا نکرد به من جفا کرده، خدا میگه. و اگر من دعای او رو مستجاب نکنم بعد نماز، من به او جفا کردم، اما من خدای جفاکاری نیست. این بهترین لحظه دعا برای نسل. من یه وقتی خدمت مرحوم آیت الله بهاءالدینی رسیدم، بچه هم کوچیک بودن، 6-7 ساله و 8 ساله، اونا رو هم برده بودم. گفتم آقا در این روزگار پرفساد من با این دوتا چی کار کنم؟ دوتا هم دختر دارم. گو به روزگار کاری نداشته باش، به فساد روزگارم کاری نداشته باش، به این 4 تا بچه هم کاری نداشته باشون، به تو ربطی ندارن. اونایی که ایشونو دیده بودن میدونن خیلی بیرو درواسی حرف میزد. میگو این 4 تا بچه هم به تو ربطی ندارن، این 4 تا بچه به پروردگار مربوط هم. جنابالی وظیفه داری در درگاه خدا از خدا برای اینا گدایی کنی، اونم خدایی نیست گدا رو رد کن، دعا کن. و درست هم بود و به بهترین صورت دعای من در حق بچه هم مستجاب شد، به بهترین صورت. و در حق نوه ها این امیدو به پروردگار دارم که درباره اون نسلی که دیگه من نمیبینمشون و تو دنیا نیستم در حق اونا مستجاب. خیلی عجیب دعا. من اولین نوم 5-6 سالش بود، پسر، نوه دختری. یه شب خواب دیدم توی حیات بسیار پرمعنویت یه حوض آب، یه قالیچه افتاده، آیت الله العظمای بروجردی رو این قالیچه نشسته. من تو همین مسجد به ایشون نماز خونده بودم، خدمتشونم رسیده بودم، دستشونم بوسیده بودم. تو خواب خیلی خوشحال شدم، فکر کردم خدا ایشونو به دنیا برگردونده. گفتم دوباره وضع دین و شیعه اوج میگیره، فساد جمع میشه. دست نوام تو دستم بود، نشستم خدمت ایشون. گفتم آقا درباره این نوام چیکار کنم؟ ایشون فرمودن این از ماست، قصه شو نخور. من بیدار شدم، نوه من تا دیپلم و رفت، خیلی هم دوست داشتن که بره دانشگاه دکتر بشه، ولی بعد گرفتن دیپلم به پدر و مادرش گفت من باید راه پدر بزرگم و ادامه بدم، من میخوام برم قم، هیچ جوری هم تهران نمیمونم. اومد و درس خوند و الان دیگه باید بره درس خارج امسال و خیلی بیان شیوایی هم در منبر داره. ابراهیم به ما یاد داده به نسلتون دعا کنید. ابراهیم دعا کرد، پیغمبر می فرماید من به دعای ابراهیم به وجود اومدم، به دعای ابراهیم. در تفسیر ابوالفتوح رازی من به دعای ابراهیم به وجود اومدم. خب این برکات وجود امام مجتبی، منافع عظیم وجود امام مجتبی که واقعا قابل شمردن نیست. این قسمت بحث تمام. از امام مجتبی یه روایت براتون بخونم که این روایت برای خودم یه داستان عجیبی داره. عجیب که میگم واقعا عجیب. من جوان بودم، از پدرم شنیدم. پدر من عادت داشت همیشه کاغذ قلم تو جیبش بود، با اینکه بازاری بود، پای هر منبری که میرفت روایات و نکات اون منبر رو مینوشت. یه چمدون پر شده بود از نوشته های پدرم. انقدر روایت از قول گویندگان نوشته بود که یه گنجینه بود. یه رو به من گفت من پای یه منبری بودم، اون وقت من طلبه نبودم، یه روایتی رو این منبری از حضرت مجتبی خون که امام فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن، بهترین زیبایی، نیکوترین نیکی ها اخلاق حسن است. ان احسن الحسن الخلق الحسن. من حفظم شد چون حافظه خیلی قوی داشتم. پدرم وقتی روایتو خوند من حفظم شد. این تو ذهنم بود. 20 سال پیش تو منبر ظهر ماه رمضان، روز 15 روز حضرت مجتبی، گفتم مردم من یه روایتی رو امروز به مناسبت این که روز امام مجتبی است میخوام براتون بخونم، اما متاسفم قصه دارم، نمیدونم مدرک این روایت کجاست. چون این روایت رو 5 نفر پشت سر هم نقل کردن به این شکل: حدثنا ابوالحسن، قال حدثنا ابوالحسن، قال حدثنا ابوالحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن، ان احسن الحسن الخلق الحسن. گفتم من نمیدونم این روایت کجاست، ولی خیلی زیباست. از ته مسجد یه دهاتی بلند شد، دهاتی معلوم بود کشاورز دهاتی. از آخر مسجد داد زد: من کل این روایت و مدرکشو دارم. گفتم بی جلو، اینم از برکات وجود امام مجتبی‌ست. اومد صف مردم و شکاف، رسید کنار منبر، گفت بفرمایید. یک کاغذی رو از جیبش در آورد، داد به من، گفت این مدرک روایت. حالا من راویانشو و مدرکشو براتون بگم. جلد 9 منهج الصادقین، تفسیر قرآن، صفحه 371، وسائل الشیعه، باب الجهاد، که این 20 جلد زیر نظر مرحوم آیت الله البروجردی نظام گرفت و چاپ شد، صفحه 224، جلد 11. سفینة البحار، محدث قمی، جلد 1، فکر میکنم سفینه 2 جلدی باشه، صفحه 410. عن احمد ابن عمران البغدادی قال حدثنا ابو الحسن، قال حدثنا ابو الحسن، قال حدثنا ابو الحسن. حالا این 3 تا ابو الحسن کیان؟ ابو الحسن اول در متن روایت محمد ابن عبدالرحیم شوشدریه، ابو الحسن دوم علی ابن احمد بصری تماره، ابو الحسن سوم علی ابن محمد واقدیه. این ابو الحسن سوم، این ابو الحسن میگه حدثنا الحسن، که این حسن اول محمد ابن عرفه عبدیه. باز میگه قال حدثنا الحسن، حسن دوم حسن ابن ابی الحسن بصریه، عن الحسن علیه السلام. حسن سوم وجود مبارک امام مجتبی‌ست که فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن، اخلاق خوب، اخلاق پسندیده، که مجموعی از فضائل محبت، مهرورزی، تواضع، فروتنی، جود، سخاوت، مردم دوستی، رسیدگی خوب به زن و بچه، کمک به مستحق، همه اینا زیر مجموعه خلق حسنه. این خلق حسن بهترین زیبایی ها در وجود انسانه. عجیبه که امام مجتبی نمی فرمایند بهترین زیبایی در وجود شما نماز، نماز که همه می خونن، روزه است، روزه رو که بیشتر مردم می گیرن، حجو که بیشتر مردم میرن، اما این اخلاق حسنه خیلی کمه که میفرماید زیباترین حسن و نیکی الخلق الحسن. این یکی دو روزه گذشته چه نگاهی داشت، چه دیدی داشت. میدونست که اگر کنار مسجد پیغمبر بین بنی هاشم و بنی امیه درگیری بشه، بنی امیه به صورت ظاهر پیروز میشن و تمام بنی هاشم رو میکشن. نسلشون هم همین که نسل پیغمبر قطع میشه. کربلا هم همین قصد رو داشتن، همه رو کشتن. یه زین العابدین موند و یه حسن ابن حسن که کل سادات جهان از این دو نفر هم. به امام سوم فرمود حسین جان جنازه منو ببر تو خونه خودمون، خونه مادرشون فاطمه، اونجا دفن. اگر نذاشتن درگیر نشه، بدن منو ببرید قبرستان بقیه. بدن رو آوردن کنار در حرم، 500 تا تیرانداز به رهبری یه زن. گفتن اگر ببرینش تو حرم همه رو تیر بارون میکن. حالا چی به ابی عبدالله گذشته، چی به قمر بنی هاشم گذشت، چی به محمد حنفیه گذشت، چی به قاسم گذشت که اون وقت 3 سالش بود. نمیدونم. نذاشتم. کجا بردم؟ همون جایی که سفر اول وقتی ساکاتون رو تو اتاق گذاشتیم گفتین ما رو ببرید قبرستان بقیه، از پله ها اومدین بالا، از در وارد شدیم، تو اون قطع زمین نشونتون دادن، گفتن قبر اولی قبر امام مجتبی. تونستین جلو خودتون رو بگیر؟ پیغمبر میفرماید هر چشمی برای حسن من گریه کن. من ضامنم که قیامت اون چشم گریان نباشه. قبر آماده شد. این اعتقاد شیعه است امام و باید امام دفن کنه. ابی عبدالله وارد قبر شد. نمیدونم با چه دلی جنازه برادر رو آغوش گرفت، سرازیر میان قبر کرد. نمیدونم با چه دلی بند کفن رو باز کرد. صورتی که از شدت زهر سبز شده بود اینو رو به قبله گذاشت. برادر، غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن. غارت زده به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از دست من گیره. بنی هاشم بالای قبر هر چی صبر کردن دیدن بیرون نمیاد، اومدن جلو دیدن خم شده، صورت روی صورت برادر گذاشته، مثل مادر داغ دیده داره گریه میکنه، زیر بغلشو گرفتن از قبر رو بردن بیرون. حسین جان 40-50 تا مرد از بنی هاشم زیر بغل تو گرفتن، اما وقتی که صورت رو صورت علی اکبر گذاشتی کسی غیر خواهر زینب نبود، زیر بغل تو گرفت و ناله میزد وای برادرم.